وجود مقدس امام هادی سلام الله علیه دومین امامی است که در زمان کودکی به امامت رسید، بعد از حضرت جواد الائمه سلام الله علیه که شیعیان مواجه شدند با امامی که هنوز به سن بلوغ نرسیده و یکی از سخت‌ترین امتحانات برای شیعیان در زمان حضرت جواد الائمه سلام الله علیه اتفاق افتاد و بعد از اون دیگه کار یه مقداری خلاصه دیگه ساده شد، چون سابقه امامی که هنوز به سن بلوغ نرسیده رو مردم در زمان حضرت جواد الائمه سلام الله علیه دیده بودند و پیدا کرده بودند، لذا کار یه مقدار ساده تر شد. وجود مقدس حضرت هادی سلام الله علیه، عمر شریفشون حدود 42 سال عمر کردن و عرضم به حضورتون که زمان امامتشون هم اکثرا در دوران حکومت متوکل عباسی بود. در مورد امام هادی سلام الله علیه از حضرت ما 3 زیارتنامه از امام هادی سلام الله علیه به دست ما رسیده که هر کدومشون گنجینه است و مختنم. اولینشون زیارت جامعه کبیره که شناختنامه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعینه، یه دوره امام شناسی است، اگرچه بعض از آیون یه مقداری بیمهری و کم لطفی کردن نسبت به زیارت جامعه کبیره و گفتن مثلا بوی قلوب ازش میاد و این حرفا، که حالا عرض میکنیم که آقا نه تنها این فرازهای زیارت جامعه کبیره قلوف نیست، بلکه عرضمون این استش که شخصی میاد خدمت امام هادی میگه آقا یه زیارتنامه به من یاد بدید که من کنار قبر هر کدوم از اجداد طاهرین شما اونجا مشرف شدم بتونم از این زیارتنامه استفاده بکنم. حضرت هم این زیارتنامه رو انشا فرمودن براش، یادش دادن. حالا عرضمون این استش که آقا این زیارتنامه‌ای که امام هادی سلام الله علیه انشاء فرمودن برای اون شخص در حد و قواره این شخص بود، در حد و قواره ماست. بله، امام فوق زیارت جامعه کبیر است، نه تنها زیارت جامعه کبیر قلوف نیست، فرازهاش، فقراتش در بیان حقیقت امام، میخوایم عرض بکنیم که اصلا خیلی از حرفا رو نزده امام هادی تو این زیارت جامعه کبیره، که حالا اون بحث زیارت جامعه کبیره باشه ایشالله یه موقعی با هم دیگه مفصل تر صحبت بکنیم، که اکثرا هم مشرف میشن مثلا پابوسی حضرت سامن الحجت کربلا این حرفا، معمولا هم زیارت جامعه کبیره رو میخونم و خیلی زیارت نامه فوق‌العاده است که حضرت ولیعهد سلام الله علیه در اون تشرفی که حاصل شده بود توصیه کردن 3 که جامعه جامعه جامعه، عاشورا عاشورا عاشورا، نافله شب نافله شب نافله شب، که حالا داستانش رو مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه تو همین مفاتیح نقل کرده، میتونید مراجعه بکنید. اما به غیر از زیارت جامعه کبیره، امام هادی سلام الله علیه زیارتنامه دیگه ای هم انشاء فرمودن که اونم فوق العاده است. در باب ولایت و استدلال برای بحث ولایت شاید بی‌نظیر باشه اون زیارت، زیارت قدیریه امام هادی سلام الله علیه، که ایشالله حتما این زیارت قدیریه رو بخونید در ایام قدیر مخصوصا، که همش استدلال و برهان برای اثبات ولایت مولا الموحدین مرتضی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه و به تبعش بقیه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. اتفاقا استدلال هایی که در این زیارت نامه هست همه از آیات قرآنه، که حالا مراجعه میکنید و انشاءالله بهره میبرید. اما یه زیارت نامه دیگه هم امام هادی سلام الله علیه انشاء فرمودن، که این زیارت نامه ها عرض میکنم هر کدوم هر فرازش هر فقرش گنجینه است، و اون زیارت 4 زیارت مطلقه امیر المؤمنین تو همین مفاتی مرحوم شیخ عباس قمی چند تا زیارت مطلقه نقل کرده. زیارت مطلقه یعنی اینه که برای زمان خاصی نیست، مثلا شما زیارت عاشورا مال روز عاشوراست، جلال تعالا من باب تبرک و تیمون. بقیه روزا هم مثلا میخونن مداومت بر زیارت عاشورا و آثاری داره که باز در همون مفاتی مراجعه کنید هست. اما زیارت ها دو جوره دیگه، بعضی ها برای روز خاصی است، مثلا زیارت سید الشهدا در مثلا شب قدر، زیارت سید الشهدا در شب عرفه، زیارت سید الشهدا مثلا در شب قدیر، مثلا فرد رو فرد. اما بعضی از زیارتنامه ها زیارت مطلقه هستن، یعنی برای همه کل ایام شما میتونید از این زیارتنامه استفاده بکنید و از این امام رو اینجوری زیارت بکنید. حالا این زیارت های مطلقه ای که برای امیرالمومنین شیخ عباس در مفاتی نقل کرده چند تاست؟ چهارمینش زیارتنامه است که امام هادی سلام الله علیه خودش شخصا مشرف شده کنار مرقد مطهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این زیارتنامه رو خود امام هادی شخصا کنار قبر مطهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه انشاء فرمودن و اینجوری زیارت کردن جدشون رو، که همین زیارتنامه چهارمی است که در زیارات مطلقه برای امیرالمؤمنین شیخ عباس نقل میکنه. و اگر اشتباه نکنم اینجوری هم شروع میشه که السلام علیک یا ولی الله انت اول مظلومن. اولین کسی که همچین لقبی رو در قالب زیارتنامه به امیرالمؤمنین داده و عنوان کرده که حضرت اول مظلوم عالم هست امام هادی سلام الله علیه، که حالا اونم میگم یه زیارتنامه فوق‌العاده است. من دارم تونتون صحبت میکنم چون جلسه خود دیر شروع شد خاطر برق و چه میدونم صحبت‌های تأسیسات و این حرفا، اما تو همین وقت کمم یه فرازی فقره از زیارت جامعه کبیره، چون ایام شهادت امام هادی سلام الله علیه از این حرفا هم برای جوان ها کمتر زده میشه و توصیه هم به جوان ها این استش که آقا بی خود کفش پاره نکنید، این ور میرید اون ور برید اون ور میرید، این چی میخونه اون چی میخونه، این چه سبکی میخونه اون چه سبکی میخونه، همه اینا باید باشه، اما اگر میخواین تربیت بشید بی خود کفش پاره نکنید. بیش از همه این حرفا بگردید دنبال مجلسی که معرفت شما رو نسبت به امام بالا ببره، بگردید عرضم به حضورتون که معارف اهل بیت رو پیدا بکنید. وقت شما هر چقدر معرفتتون نسبت به امام بالاتر بره، یه دونه صلی الله علیه و آله عبدالله همه زندگیتون رو زیر رو میکنه اگر با معرفت باشه، اصلا تأثیرش جایگاهش. لذا اصل در باب ولایت معرفته، معرفت الامام، که حالا من یادم این که جلساتی که قبلا خدمتتون میرسیدیم زیاد صحبت کردیم از این مباحث. حالا من میخوام یه فراز یک فقره از زیارت جامعه کبیره رو به نفع خیلی اجمال، چون شما هم جوونید حوصله هم ندارید، میدونم من میگم میشناسم همه جوونا رو اکثرا، آره چرا هم نوان دیگه همه آشنا هم. از این مجلس میرم تو یکی مجلس دیگه همه رو من میشناسم تقریبا. من یه فراز یه فقره از زیارت جامعه کبیره رو خدمتتون عرض می‌کنم. تندم دارم صحبت می‌کنم، میدونم نباید اینجوری صحبت کنم، اما چون وقت کمه شما لخره با من همراه باشید و بپذیرید از من. با این مقدمه خوب گوش بده آقا، حواست به من باشه. مقدمه این استش که آقا اینی که من دارم عرض می‌کنم در مثلا حالا یه شرح مختصری از این فقره از زیارت جامعه کبیره، این معنای تمام معنای این فقره نیست، این یه قشر ظاهری و پوسته ابتدایی این فقره از زیارت جامعه کبیر است. زیارات آقا پوسته دارن، قشر دارن، ظاهر دارن، بعد اون ظاهرشون باطنی داره، باطنشون هم بطن دیگه ای داره، بطن پشت از همجوری بعد پشت بعد مثل آیات قرآن میمونن زیارات، ادعیه هم همینطوره. حالا من دارم یه لایه اولی، لایه ابتدایی، اینقدری که شما حوصلتون بکشه، اینقدری که فضای جلسه اجازه میده، یه لایه برداری بکنیم از این فقره از زیارت جامعه کبیره. و اون فقره که انتخاب کردم که همه حواسا به شرط که به من باشه عرض بکنم و انشالله تحویل بدم، امام هادی سلام الله علیه در یک فقره از زیارت جامعه کبیره در شرح امام حضرت میفرمایند که شما خانواده ای هستید که ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. امام میفرماید که این خانواده اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اینطوری هستند که ان ذکر الخیر هر جا صحبت خوبی باشه، هر جا صحبت خیر باشه، هر جا صحبت حسنی باشه تو این عالم، کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. اصلا اولش امام حسینه، آخرش هم امام حسینه، جایگاهش امیر المؤمنینه، مأواش، جایگاهش، معدنش حضرت صامل الحجت سلام الله علیه، حضرت ولیعهد سلام الله علیه. اصلا هر کسی تو این عالم فعل خیری انجام میده، هر کار خیری که انجام میده، این شعاعی از عرضم به حضورتون که وجود امامه، شعاعی از خوبیای امامه، داره گوشه ای از خوبیای امام رو در واقع شرح میده اون شخص با انجام اون عمل خیرش. بله، هیچ خیری تو این عالم اتفاق نمیفته الا اینکه اون کسی که واسطه ی انجام این عمل خیره امامه. بدون امام هیچ خیری تو این عالم اتفاق نمیفته. این بحث بحث مفصلی است، خیلی هم به درد میخوره، خیلی به درد میخوره، ولی من دیگه یه لایه اولیش، یه قشر قضیه رو، این خدا رحمت کنه استلیهای نجفی تو باب معارف میگفتش که معارف مثل این گردو میمونن، گردو دیدی یه لایه سبز روشه، یه پوست سبز داره، اینو که ازش عبور میکنی تازه میرسی به اون پوست سخته. بله، اون پوست سخت هم که میشکنی ازش عبور میکنی به مغز که میرسی، خود مغز هم میبینی باز یه لایه نازکی داره که اون لایه نازک وقتی ور میداری اصلا طعمش زمین تا آسمون فرق میکنه، گردو اصلا یه مزه دیگه پیدا میکنه، اون یه تلخی داره که اون لایه رو که میکنی تازه به اصل مغز که میرسی با برداشتن همون لایه ظریف هم میبینی اصلا معنا فرق کرد، طعمش تغییر کرد. حالا من دارم اون لایه اولی این فقره از زیارت جامع کبیره رو خدمتتون عرض میکنم، حواستون به من خوب گوش بدین، این حرفا کمتر زده میشه برای جوونا، منم اصرار دارم تو جلسات میرم من این حرفا بزنم، انشالله که به درد میخوره، انشالله رفتین حرم امیرالمؤمنین یاد من باشید، این فقره رو که خوندید به یاد من بیفتید. بله، حضرت بفرماید هر جا صحبت خیری باشه اول شمایید، آخرش هم شمایید، معدن شمایید، جایگاه شمایید، اصلا هر چی خیر تو این عالم اتفاق میفته به واسطه وجود شماست که داره اتفاق میفته، شما نباشی هیچ خیری تو این عالم اصلا محقق نمیشه، هیچ خیری اتفاق نمیفته، هیچ کسی نمیتونه عمل خیر انجام بده. چه حرفی آقا؟ قرآن میفرماید که آقا مردم اگر بخوام تقسیم بکنیم، خدا میفرماید اگر من بخوام مردم رو تقسیم بکنم در انجام عمل خیر، اولا یادمون باشه هیچ عمل خیری تو این عالم گم نمیشه. چی شد؟ هیچ عمل خیری، هیچ خوبی تو این عالم گم نمیشه، از بین نمیره. آیه چیه؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا، میگه شما یه ذره خیر انجام بدید، فکر نکنید من حواسم نیست، این گم میشه، مثلا زیر دست و پا میمونه، به دست من نمیرسه، من متوجه نمیشم، نه من همه رو حسابشو دارم، بعدم میارم جلو چشتون، هر خیری، هر ذره خیری که شما انجام بدید، خوبی انجام بدید، همه رو من میارم جلو چشتون بهتون نشون میدم، بذار محشر بشه همچین همه اینا رو بهتون نشون بدن، ذره خیر، ذره شر، همه رو بهتون نشون میدم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. حالا این خیر چیه؟ ما مطلق خوبی رو میگیم خیر به نحو اجمال، درست شد؟ هر چی خوبی تو این عالم هست، خدا میفرماید من اگه بخوام مردم رو تقسیم بکنم در انجام عمل خیر، مردم سه دستن، سه گروه هن. بعضی هستن آقا در مقابله و مواجهه با عمل خیر، اینها اصلا سمت انجام عمل خیر نمیرن، اصلا هیچ میلی به انجام عمل خیر ندارن، هیچ کار خوبی نمیخوان انجام بدن، فرالی از انجام عمل خیر. تعبیری که قرآن داده میفرماید که بعضی هستن اینا اشحتن علی الخیر، شح یعنی بخل، میفرماید یه عده‌ای هستن اینا بخل دارن در انجام عمل خیر. اگر ببینم مثلا اینجا داری عمل خیری انجام میشه، راهشون رو کج میکنن یه مسیر دیگه ای میرن، فرارین از انجام عمل خیر. من حالا بحثاشو مفصلشو میذارم کنار همینقدر. گروه دوم، قرآن میفرماید بعضیا در مواجهه با عمل خیر از اینا هم بدترن. گروه اول کیا بودن؟ اونایی که سراغ انجام عمل خیر نمیرن، فراری از انجام عمل خیرن. یا بریم زیارت، یا ول کن بابا، یا بریم توسل مثلا، بریم نماز بکنیم، یا صدقه خیریه فلان، کمکی فلان، سر این سفره رو بگیره با هم دیگه پهن کنیم. میگه بابا حوصله داری یا هیچ عمل خیری هست، فراریه. گروه دوم میفرماید اونهایی هستن که در مواجهه با عمل خیر اینا بدتر از گروه اولن، اونا فراری از عمل خیر بودن. گروه دوم اونایی هستن که اگر یه عده هم دارن عمل خیر انجام میدن، اونا رو منع از انجام عمل خیر میکنن. یا عقلت کمه آخه، میگه کجا میری؟ میگه منو هیئت. میگه تو هنوز میری هیئت؟ اینقدر امولی هنوز تو همون حرفای هنوز؟ مثلا کجا میری؟ میریم زیارت، ایام زیارت مخصوصه حضرت صامل الجد سلام الله علیه مثلا نزدیکه، خدا ایشالله روزیمون بکنه، مشهد باشیم، اونجا پابوسی امام باشیم. یا کجا میخواد؟ میگه برای مشهد. یا بابا تو هنوز گیره این خرافاتی؟ یا مثلا یارو داره خیریه داره، کمک میکنه، خرج میکنه اونجا برای یتیم، مثلا جهیزه تهیه میکنه. میگه آقا اگه خودت زن و بچه نداری، بیکاری، وقت اضافه داری، حوصله داری، یه کسی هم داره کار خیر انجام میده، دائما اون رو منع از انجام عمل خیرش میکنه. رئیس و سردمدار این گروه که قرآن تعبیر میکنه از اینا به نام مناع للخیر، اینا کسایی هستن که منع از انجام عمل خیر میکنن. رئیس این گروه حضرت ابلیسه. حضرت ابلیس آقا اولا وقتی خدا امر کرد که سجده بکن بر آدم، زیر بار اطاعت امر الهی نرفت، نه تنها خودش انجام نداده امر الهی رو، بله، و استنکاف کرده، بقیه هم دیگه اصلا کارش شغل شده این دیگه، تو این عالم شغلش این شده که هر کی میخواد که اوامر الهی رو اطاعت بکنه و میاد وسوسه وزوز میکنه در گوشش. دقیق میفرمونی؟ مردم رو من میکنه از انجام اوامر الهی، اطاعت الهی. میگه بیکاری فلانه مثال. قرآن کریم، حالا من آیاتشو نوشتم، میگم چون وقت نیست دیگه، من خیلی دارم بالاجمال عرض میکنم که به اصل بحثم برسم که مربوط به امام هادیه. خدا به پیغمبرش در سوره قلم میفرماید که سمت نه گروه نرو، از اینا نکنه اطاعت بکنی. یا به پیغمبر موعظه میکنه، میگه از نه گروه اطاعت نکن. آیش اینه لا تطع کل حلاف مهین، یکی یکی میشموره، میگه از اینا اطاعت نکنی. یه گروهی رو که به پیغمبر توصیه میکنه که از اینا اطاعت نکنی، همین مناع للخیره، اونایی که من از انجام عمل خیر میکنن، مردم رو توصیه به انجام ندادن خیر میکنن. یه سمت اینها نرو، از اینا اطاعت نکن. شما هم یادتون باشه آقا، مخصوصا جوونا، اگر کسی دیدین که آقا همش وزوز میکنه تو این فضای مجازی، پر از این تشکیکایی که میکنه، محرم میشه آقا شروع میکنن آسیب شناسی، نمیدونم آفت شناسی جلسات سید و شهدا. بیا بشین داداش من، بشین بابا. تا محرم میشه میگه آقا این چیزا میاد دیگه، پشت سر هم دیگه میاد که آقا این پولا رو اگه بینید خرج کنیم برای فقرا، یه دونه فقیر دیگه ما نداشتیم. چش ایام حج میشه یا این پولا رو خرج این عربا میکنه، این پولا رو خرج این فقرا و فلان این حرفا، میگه جهیزه میدادم این حرفا، یه دونه دیگه مثلا بی جهاز ما نداشت. بابا هر چی سر جای خودش. ضمن اینکه آقا اگر یه خیریه ای هم هست تو این مملکت، اگه گروهی هستن که انجام عمل خیر دادن، حواسشون به فقرهای شهر هست، همین امام حسینیان آقا تو همین مجالس خیریه ها برپا شده، اکثرا خیریه ها مال مسجد هاست و مال همین هیئت هاست و چقدر عمل خیر انجام دادن، کسی هم خبردار نمیشه. من شاید خیلی هیئت میرم، خیلی هاشون هم خیریه دارن، خیلی هم مثلا مجالس شاید مفصلی نباشن، جمعیتی هم نداشته باشن، همین یه خیریه دارن، آقا چقدر دست به خیرن، چقدر کمک میکنن، چقدر دستگیری میکنن، چقدر خدا به اینا لطف کرده. بله اکثر این خیریه ها مال همین امام حسینی هاست، همین هایی که میرن زیارت کربلا، همین هایی که اربعین پا برنه میرن سمت حرم مطهر حضرت سید و شهدا سلام الله، اونی که میگه آقا اگر این پولا رو خرج فقرا میکردن یه دونه فقیر میبینی، آقا تو حالا یه قرونی هم خرج نکرده، فقط حرف میزنه، فقط من از خیر میکنه. جوان ها میان توی این مجالس یه موعظه میشنون، اقلش اینه دیگه، اقلش اینه که میان یه موعظه میشنون، شاید در سایه این موعظه مسیر زندگیشون اصلاح شد. یا کجا میری؟ خودش نمیاد، خودش که نمیاد هیچی، من از خیرم میکنه. اینا وحشتناک، آدم های وحشتناکی هست. به پیغمبر میفهن از اینا اطاعت نکنی و سمت اینا اصلا نرو. حالا در هر صورت این هم میذارم کنار، اینجا میشه خیلی صحبت ها کرد، من از اینم صرف نظر میکنم. پس یه گروه اونایی شدن که خودشون عمل خیر انجام نمیدن، یه گروه بدتر از اینا هن، اونایی که نه تنها عمل خیر انجام نمیدن، من از خیرم میکنم. اما گروه سوم خدا میفرماید که من یه گروهی رو میشناسم، اینا یسارعون فی الخیرات، سرعت دارن در انجام عمل خیر، هر جا خیر باشه، خوبی باشه. عرضم به حضورتون که صحبتی کار خوبی باشه، اینا پیش قدمه. دیدی مثلا تو همین عوام میگه آقا فلانی خوش به حالش، خیلی دست به خیره، سفره میخوام پهن کنن پا میشه، غذا میخوام بدن میره کمک میکنه، هیئت میخوام بگیرن دم در میاد، آقا کاری نداری میدوه. دقیق میفهمین؟ همش دنبال انجام، سرش درد میکنه برای اینکه یه کار خیلی انجام، یه کاری، یه گرهی بتونه باز بکنه، یه کاری بتونه انجام بده. قرآن میفرماید یه گروه اینطوری هن. اتفاقا این آیه ظاهرا در مورد جناب یحیی و زکریاست، در مورد حضرت یحیی و زکریا و اینها خدا میفرماید اینها یسارعون فی الخیرات، اینا کسانی هستن که سرعت در انجام عمل خیر دارن. اگه به خدا بگیم که خدایا یه موعظه امشب ما رو بکن، خدا میدونی چه موعظه به شما میکنه جوونا، تو قرآن موعظه کرده، میفرماید اگر از من خدا میشنوید، حرف منو گوش میکنید، من میگم فاستبقوا الخیرات، در انجام عمل خیر سبقت بگیرید، پیشی بگیرید، هر جا دیدید دارن یه کار خیری میکنن سعی کنید نفر اول شما باشید، هیئت میگیرن کمک کنید، چه میدونم خیریه میخوام به پا کنن کمک کنید، موکب میخوام بزنن بودید، مثلا هر گوشه کارو میتونید انجام بده انجام بدید. دنبال اینم نباشید که مثلا ببیننتون یا ازتون تشکر بکنن. بعضی اینجوری هن دیگه، یه کار که انجام میدن تو محاسبات ذهنیشون میگن آقا این کار ما انجام میدیم، این فواید و این آثار رو مثلا داره. نه، میگه اصلا دنبال این حرف هم، برو خیر رو به خاطر خود خیر، به خاطر خوبی، به خاطر اون خوبی که تو اون فعل هست، برو اون فعل انجام بده، اصلا دنبال این نباش. قرضی کار انجام نده، بعضی قرضی کار انجام میدن، مثلا میخواد بره آقا مکه، میخواد بره حج، خب مستحب ببینید، حلالیت به طلب این، شما جزء ضیوف الرحمن میخواد بشید، میخواد بیر به ضیافت الهی شرکت بکنید، پاک باشید، حلالیت به طلب این، میگه برو از فلانی حلالیت به طلب، مثلا میگه فلانی میخواست بره حج، اومد از ما حلالیت بگیره که من برم از حلالیت بگیرم، میخواد ولیمه بده، داره اسم می نویسن فلانی رو دعوت کنیم، فلانی دعوت کنیم، اسم فلانی که میگه نه این نمیخواد دعوتش کنی، میبره چی؟ میگه خودش هم مکه اومد، میگه ما رو دعوت کرد، عروسی پسرش بود مگه ما رو گفت مثلا این حرفا؟ اینجا من باز بخوام حرف بزنم خیلی حرفا میشه زد. شما دیگه جلوش نقطه بذارید و خودتون ادامه بدین بحث رو. پس سه گروه خدا میفرماید در انجام عمل خیر، سه گروه خدا سه گروه رو معرفی میکنه. یک، اونایی که بله اشحتن علی الخیر، من اینا بخل دارن نسبت به انجام عمل خیر. گروهی که نه تنها عمل خیر انجام نمیدن، من ناان للخیرن. یه گروه هستن که اینا یسارعون فی الخیرات. خدا میفرماید اینطوری باشید، فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید در انجام هم. آیون اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اگر یه کاری انجام میدادن، اگر خیری انجام میدادن، اصلا دنبال این محاسبات نبودن، نگاه نمی‌کردن که مثلا طرف مقابلشون کی هست، دارن نسبت به اون عمل خیر انجام میدن، خیر رو به خاطر خود خیرش انجام میدادن، ولو اینکه طرف اصلا امام رو قبول نداشت، طرف مسیحی بود، طرف سنی بود، طرف قاتل امام بوده. خوبه؟ از امام هادی سلام الله علیه میخوام دیگه اینجا به بعد بگم با این مقدماتی که عرض کردم. یه شخصیست به نام یونس ابن یعقوب، مسیحیه، یعنی تنها قرآن قبول نداره، پیغمبر قبول نداره، اسلام قبول نداره، امام هادی را به طریق اولا قبول نداره، اصلا مسیحیه دیگه. توی ماجرایی این مرد مسیحی، چون وقت کمی من ازش صرف نظر میکنم، ولی بعد این مثلا داستانشو به شما میگفتم شما هم کیف میکردید، ولی حال دیگه وقت نیست، من از این اجازه بدیم بگذارم. یونس ابن یعقوب فرد مسیحیست، به مناسبتی به جهتی یه مشکلی تو زندگیش پیش اومد، نظر امام هادی کرد. اتفاقا اومد سامرا، خونه امام هادی رو بلد نبود، مرکبش رو رها کرد، مرکب اومد صاف مقابل خونه امام هادی سلام الله علیه ایستاد. همینجوری که متحیر این مرد ایستاده بود که این خونه امام هادیه، مثلا حالا من میگم امام هادی، این که اصلا میگم امام قبول نداشت، اینجا منزل مثلا علی ابن محمد مردد بود. یه وقتی در خونه باز شد، یه شخصی اومد بیرون، یونس ابن یعقوب به اسم صدا زد، یونس ابن یعقوب درست اومدی، اینجا خونه امام هادیه، بیا داخل. بردش داخل، بعدم گفت نظرت قبول شد و خدا حاجتتو داد، نظرتم قبول شد، بریم پیش امام. معلوم شد غلام امام هادی، این کسی که در رو باز کرده بود و دعوتش کرده بود، غلام امام هادی بود. این شخص رو، این یونس ابن یعقوب مسیحی که از بغداد اومده بود سامر را، اینو با خودش برد پیش امام هادی. امام هادی سلام الله علیه خیلی بهش محبت کرد و فرمود یه جمله، حضرت فرمود مردم فکر میکنن که ما فقط نسبت به شیعیان و موالیان و دوستانمون حاجتاشون رو برآورده میکنیم، کمکشون میکنیم. نه نه نه، به یونس ابن یعقوب فرمود فلانی، ما هر کسی که حاجت داشته باشه، ولو اینکه ما رو قبول نداشته باشه، اگر ما رو بکنه به سمت ما بیاد، ما حاجتش رو برآورده میکنیم. الان ان شاء الله محرم شد، دهه اول محرم، آدرس میدم، میدون هفته تیر، ارامنه تهران، نذری میدم. کیا نذری میدن؟ اونی که بچهش سرطان داشته، به برکت نذر قمر منیر بنی هاشم بچهش شفا پیدا کرده. نه بچهش مریض شده، خلاصه چی شده، خودش مریض شده، کس و کارش مریض شدن، نذر سید الشهدا کردن، الان قوا میشه. تو هم میدون هفته تیر، علامنه، نذری میدن. این یونس ابن یعقوب هم نذر امام هادی کرده بود، حاجتش هم گرفت. حالا داستان داره که چی بود حاجتش، اینا دیگه من وقتش نیست. غرض این که امام هادی اصلا نگاه نمیکنه طرف مسیحی ها باشه، مسیحی باشه. اتفاقا این مجدرم به شما بدم، این شخص مسیحی خودش مسلمون نشد، شیعه هم نشد، این توفیق میخواد، توفیق رو نداشت، اما پسرش به واسطه همین رفتن پیش امام هادی و خلاصه این محاوره‌ای که صورت گرفت و این حرفا، پسر شیعه شد، اسمش هم علی گذاشت. دقت می‌فرمایید؟ آن هیچ، این که خدا می‌فرماید که هیچ خیری تو این عالم گم نمیشه. خدا رحمت کنه این حاج ممدلی اسلامی رحمت الله علیه، تو این هیئت فاطمیون روز خون بود، خیلی صدای خیلی علیه السلامی هم نداشت، بیشتر نوحه میخوند و دم میداد، دو دمه میداد، شلوغ میکرد مجلس و خلاصه. بعد نوحه که میخوند جز آداب چارپایی این حرفا، این آین مده ها ولدن، وقتی نوحه رو میدن بعد همه رو ساکت میکرد، دو سه تا دعا میکرد، بعد که دعا میکرد یه دو دمه میداد، این گور اینجوری بگن، اون یاری اینجوری بگن، این ولی اینجوری بگن، اون ولی اینجوری بگن. تو این دعایی که میکرد بعد از نوحه، این حرف رو من یادم نمیره، بچه تر از حالا بودم میرفتم این حرف رو میزد، این حرفش دو گوش من مونده، از اون حرفای حسابیه. حاج ممدلی اسلامی رو میکرد به مردم، به جمعیت، میگو آی مردم، آی جوون ها، یادتون باشه امام حسین بدهکار احدی تو این عالم نمیمونه. اهل بیت بدهکار و مدیون احدی تو این عالم نمیمونه. بعد میگفت جوون ها یه قدم سمت سید شهدا بیاید، امام حسین ده قدم سمت شما میاد، دست از امام حسین بر نداری. این همین که نذر کرد برای امام هادی، ثمرش این شد که بچه شیعه شد. زین العابدین میفرماید وقتی پدرم تو کربلا روز عاشورا شمشیر میزد، بعضیا رو شمشیر فرود می آورد، مثلا طرف رو خلاصه به هلاکت می رسوند، بعضیا رو شمشیر عبور می داد، رد می داد، نمی زد. بعد امام سجاد سلام الله علیه می فرماید که بابام سید الشهدا روز عاشورا تک تک افراد و چهره شون رو ابتدا نگاه می کرد، تو همون جنگ و کارزاری که بود چهره شو نگاه می کرد، نگاه می کرد اگر در نسل های بعدی او یه دونه محب مولا الموحدین مرتضی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه بود، او رو به هلاکت نمی رسون، شمشیر رو عبور می داد. امام برای تک تک ما وقت گذاشته، یادت باشه امام حسین، حضرت ولی عصر، علی ابن مسترضا، ائمه معصومین سلام الله علیه، برای تک تک ما وقت گذاشته. بعد یه جوری هم برای افراد وقت میزده، مثلا برای آقای وقتی میزده انگار اصلا دیگه هیچ کی دیگه نیست، فقط همین یه نفره اینجوری وقت میزده. امام حسین آقا اینجوری وقت گذاشته برای این جمعیتی که الان میبینید نشستید، امام حسین براتون وقت گذاشته تو الان اینجایی. فکر نکنی خودت مثلا اومدی، دعای مادرش بوده، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است، ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین جان. واقعا اگر امام حسین ما نداشتیم هیچ چی نداشتیم. آقایون هر کی امام حسین داده خدا همه چی بهش داده، هر کی هم امام حسین نداره، محبت امام حسین نداره، اصلا خدا هیچ چی بهش نداده. پیغمبر فرمود دیگه، پیغمبر فرمود وقتی خدا یه بنده‌ای به چشمش بیاد و خیلی خاطرشو بخواد و دوستش داشته باشه، بعد بخواد هر چی خیر به او بده، هر چی خیر داره، این کسه خیرشو باز بکنه، هر چی خیر داره بریزه تو سر و صورت این شخص. پیغمبر میفرماید اولین کاری که خدا میکنه این هستش که قذف الله فی قلبه حب الحسین و حب زیارت، اول چیزی که بهش میده محبت سید الشهدا سلام الله علیه رو تو این دلش قرار میده. قذفه یعنی تیری که پرتاب میکنن و عرب میگه قذفه، این محبت رو مثل یه تیری پرتاب میکنه وارد قلبش میکنه یه جوری که دیگه نمیتونی بیاریش بیرون. که سه‌شنبه میشه بال بال میزنیم، یا سه‌شنبه است بودم برم هیئت، شب جمعه است مثلا فلان هیئت، اینا مال چیه؟ ایام اربعین میشه اصلا نمیتونی تو خونه بمونی، تلویزیون وقتی پخش میکنه دارن مردم میرن کربلا، همه وجودت میره سمت اینکه کاش که منم میتونستم برم کربلا، آخرش هم میری. اینا به خاطر این هستی که این محبت رو خدا بهت داده. امام اگر یه عمل خیری انجام میده تو محاسبات نیست، قرضی کار انجام نمیده، در عوض چیزی انجام نمیده، عمل خیر رو انجام میده به خاطر خود عمل خیر، چون عمل خیره امام انجام میده. طرف سنیه، عبدالرحمن اصفهانی، بچه اصفهانه. آیون اکثر ایرانی همه سنی بودن، 500 سال پیش اگر شما برید مراجعه بکنید میبینید همه اکثرا سنی بود. شیعه داشتیم ها، قم، کاشان، نیشابور، اهواز، بله گروهی بودن، اما اکثر مردم سنی بودن. 12 تیره یا 14 تیره از نوادگان شیخ صفی الدین اردبیلی اینا با همدیگه جمع شدن، عهد بستن، این روای دستشون رو زدن، عهد بستن که آقا تا جایی که ما قدرت داشته باشیم، قدرتمندم بودن، گفتن تا جایی که ما قدرت داشته باشیم همه مردم ایران رو شیعه میکنیم و همین کارو کردن. مجموعه این زحماتی که اینا کشیدن شد حکومت صفویه. صفویه اولین حکومت شیعه در ایران که به واسطه این حکومت اکثر مردم شیعه شدن. قبلش اکثرا سنی بودن. شاه عباس صفوی چقدر نظم میکرد پیاده میرفت نجف، چقدر نظم میکرد پیاده میرفت مشهد. از کجا؟ از اصفهان. الان شما 75 کیلومتر 80 کیلومتر از نجف میرید کربلا، همه دیگه قش و ضعف میکنیم میریم زیر سروم. 1500 کیلومتر از اصفهان تا مشهد 1500 کیلومتر نظم میکرد پیاده میرفت. البته حالا خدم و حشم داشت و خیلی با تمطراق میرفت، اینجوری نبود که مثلا 3 روزه بخواد بره کار انجام بدن. چون الان نجف کربلا شما میرید 3 روزه میرید، مثلا 4 روزه میرید، ولی این دیگه حالا میرفت. گفت اتفاقا یه دفعه نظم کرده بود بره مشهد پابوسی حضرت سامان الرجال سلام الله علیه، 1500 کیلومتر ریختن دورش، گفتن آه 1500 کیلومتر حواست هست؟ گوالا نهز کردم نیگه واجبه باید برم. هر کسی یه خلاصه توصیهی کرد، یه پیشنهادی، گوالا شما نهز کردی؟ نگفت که از اصفهان که گفتیم مثلا پیاده میرم پابوسی، از یه تیکر برو سواره برو، مثلا از نیشابور بعدش برو. یکی گفت، هر کسی چیزی گفت، یکی هم پیدا شد که آقا تفاعل بزن به قرآن، این قرآن نظرش چیه؟ گفت حرف بعدی نیست، قرآن رو باز کرد، آیه حضرت موسی اومد، یا موسی انک بالواد المقدس طوا فخلع عن علیک، انک بالواد المقدس طوا، خطاب میکنه به موسی، اومدی وادی طور وارد شدی، این نعلین تو درار. اینو که دید گفت بیچاره شدم، حالا مجبورم کفشم هم درارم. تا خود مشهد قر میزد بعد و بیلان میگفت به اون کسی که همچین پیشنهادی داده بود گفت داشتیم با کفش حداقل میرفتیم، حالا مجبور شد آقا پا برهنه رفت تو مشهد. رفته بود تو مشهد، اینو داستانشو شیخ عباس قمی نقل میکنه، میگه مشغول خدمت بود تو حرم. یکی از کارهایی که تو حرم میکردن قدیم برق و این بساطا که نبودش، چلچراغ و این صحبت ها، شمدون میذاشتن، این شمدون ها میذاشتن تو شم بود و نور به واسطه همین شمایی بود که تو حرم مطهر بود. یه عده شغلشون این بود که این قیچی میگرفتن، مقراض قیچی میگرفتن دست، این شما رو مرتب میکردن، چون این شما آب که میشد یه وری میشد یه وری میشد، بغلش مثلا اضافه پیدا میکرد، این حرفا اینا رو مرتب میکردن و فلان. این حرفا شاه عباس صفوی میگن که یه دونه مقراض گرفت دستش، قیچی گرفت دستش و مشغول صاف کردن این شما شد. همه کارهای حرم حضرت سامان الرجال سلام الله علیه هم در اون زمان شیخ بهایی رحمت الله علیه بود. شیخ بهایی وارد شد تو حرم، دیده گفتن آقا شاه عباس اومده و فلان داره خدمت میکنه. کجا؟ گفتن تو اون شبستون. رفت تو شبستون، دیدم گرم کاره و مثلا حواسش نبود و داشت با قیچی کار میکرد و شما رو مرتب میکرد این حرفا. شیخ بهایی از پشت سر اومد، آهسته اومد پشت شیخ بهایی، اومد پشت سر شاه عباس صفوی، یه دو بیتی براش خوند همونجا فی البداهه شیخ بهایی، دو بیت شعر گفت که وقتی این شعر رو گفت و شاه عباس وقتی این شعر رو شنید مثل بارون اشک می‌ریخت. شعرش اینه، گفت مقراض به احتیاط زن ای خاده، گفته این قیچی رو گرفتی هی داری میزنی، این لبه قیچی رو مواظب باش، همینجوری قیچی نزن. گفت مقراض به احتیاط زن ای خادم، ترسم ببری شهپر جبریل امین. میدونی کجا اومدی؟ اینجا جاییست که محل هبوط جبریل، تو داری مقراضتو میزنی مواظب باشی و این بالهای جبریل امین رو نگیره، این مقراضی که داری میزنی. هر شام و سحر ملائک علیین آیند به طرف حرم خلبرین، اینجا محل هبوط ملائکه است، ملائکه اینجا رفت آمد میکنه. که وقتی این شعر شنید مثل بارون عشق میریخت و کار میکرد. عبدالرحمن اصفهانی، اصفهان فرماندارش خیلی خراج میگرفت و مالیات میگرفت، خلاصه مردم اصفهان ایشونو به عنوان نماینده انتخاب کردن که آقا برو پیش متوکل خلاصه عرض حال بکن، بلکه متوکل به ما رحم کنه، این هر چی ما در میاریم این خراج میگیره، مثلا زندگی ما رو به هم ریخته. اینم به عنوان نماینده اصفهان اومد سامرا، وارد سامرا شد، دید شهر به هم ریخته است، شلوغ بلوغه، بیابرو. گفتن چه خبره؟ گفتن ابن الرضا رو متوکل احضار کرده به کاخ، میخوان ببرنش کاخ. متوکلم اونقدر خبیث بود داره که و عاشرهم کافرهم، دهمین از خلفای بنی العباس کافرترین اینهاست که متوکل باشه. من از زیارت امیرالمومنین کرد، من از زیارت سید الشهدا کرد، حرم سید الشهدا سلام الله علیه رو اصلا شخم زد، برای اینکه هیچ اثری از حرم نباشه و قبر مطهر سید الشهدا سلام الله علیه نباشه. غافل از این که الان از شما بپرسن قبر متوکل کجاست هیچ کی نمیدونه، ولی 25 میلیون جمعیت اربعین پا میشن میرن، همه زن مرد بچه کوچیک بزرگ همه میرن کربلا. فکر میکنم مثلا اینجوری میتونه این بساط جمع بکنه. خلاص آقا این وقتی اسم ابن الرضا رو شنید او کنجکاوی گفت ببینم کیه، این جمعیت و شکاف اومد صف و زد کنار. خلاص اومد ایستاد دید یه جوانه ماه سیمایی که نور خدایی از چهرش تلعلو میکنه سوار بر مرکب، به چپ و راست نگاه نمیکنه، سرش پایین مشغول به ذکر داره این مرکب میره. ناخودآگاه محبت امام هادی افتاد تو دلش، سنی بود اما محبت خلاص افتاد تو دلش، تو دلش بدونی که اظهار بکنه بلند بگه، چون شهر سامرا اصلا حکومت اونجا جو نظامی و خلاصه دیالا، گفت تو دلش نیت کرد، هم دلش یه دعا کرد برای امام هادی که خدایا این آقا داره میره کاخ متوکل آسیبی نبینه. دعا کرد امام هادی، جوان ها یادتون باشه دعای برای امام آثار مفصلی داره که حالا اگه شد یه جلسه مفصل باید صحبت بود. دیدم تو این فضای مجازی میگن آه دعایی برای حضرت ولی هست یعنی چی؟ اون خودش امامه، خودش باید دعا بکنه بقیه بهرمند بشن، او چه احتیاجی به دعای من و شما داره؟ یعنی حرفا نه نه نه، دعا ارتباط شما با امامه. شما وقتی امام رو دعا میکنید، شما وقتی امام رو دعا میکنید اولا مرتبط میشید، ارتباط میگیرید با امام، و از طرفی این دعای شما برای امام یکی از آثارش این استش که امام هم متقابلا شما رو دعا میکنه. و از اونجایی که گفتیم که آقا اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین زیر بار دین احدی تو این عالم نمیمونن، شما یه دونه دعا بکنی میبینی امام 10 تا دعا برات میکنه. مگه نشنیدی علی ابن موسی رضا گفت هر کی بیاد به زیارت من به پابوس من، من 3 جا میرم به زیارتش. حالا تو همین ماجرا این شخص میگه امام هادی رو تو دلم دعا کردم، به کسی هم نگفتم، به اظهاری هم نکردم. یه وقتی دیدم که امام هادی با این مرکبش که داشت میرفت، وقتی این مرکب اومد محاذی من قرار گرفت، یه وقتی دیدم امام هادی سلام الله علیه روی مبارکشون رو برگردوندن سمت من، یه نگاه به من کردن، منو به اسم خطاب کردن، فرمودن عبدالرحمن خدا حاجت تو برآورده کرد. بدون که من چیزی بگم هم به اسم من رو صدا زد، هم خبر داد از درون من، از باطن من. بعدم فرمود به خاطر این دعایی که ما رو کردی خدا بهت عمر طولانی بده، خدا بهت اولاد کثیر بده، خدا بهت اموال زیاد بده. اینو فرمودند و رفتند. نتیجه این برخورد این عبدالرحمن اصفهانی با امام هادی شد که عبدالرحمن شد از شیعیان داغ 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 محب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. و 70 سالش بود روایت میفرماید در 70 سالگی هر کسی میواد این قضیه رو تعریف میکرد، هی بهش میگفتن برای چی تو رفتی شیعه شدی، چی شد تو شیعه شدی، این قضیه رو ماجرا رو میگفت. بعدم در 70 سالگی 70 سال از خدا عمر گرفت، بعد از این ماجرا میگه یه بارم دیگه من مریض نشدم. صاحب 10 تا پسر شد و از طرفی هم از جهت اموال اونقدر خدا خلاصه بهش مال داده بود بی نیاز از اموال دنیا. یادتون باشه جوانان اینو بین الهلالین بگم، بیا حالا ما چون دیرم شروع کردیم وقت آرام دیگه نگیرم و بریم تو روزه. یادتون باشه البته من با تو خیلی حرف دارم و کار دارم، اما یه بین الهلالین یه جمله بگم و عبور بکنم. از دعای برای حضرت ولی عهد سلام الله علیه غافل نشید، برکاتی داره دعای برای حضرت ولیعهد سلام الله علیه، که حالا باید مفصل صحبت بشه. و اینم نگید که آقا ما پایین تر از امام هستیم، ما که نمیتونیم او رو دعا بکنیم. نه، دعا اصلا بساطش یه چیز دیگه است. بله شما ممکنه که پایین باشی، لازم نیست در دعا اون شخصی که داره دعا میکنه برای اون شخصی که داره براش دعا میکنه بالاتر باشه او پایین تر باشه. نه، شما ممکنه پایین تر باشی برای شخصی که بالاتر از خودتون هست دعا بکنی و ایشالله آثارش هم ببینید. یه جمله هم روز عرض بکنم دیگه وقت شما رو نگیرم. امشب یه خود مجلس هلهلکی شد، عیبی هم نداده، اما من بهرم رو بردم. همه حرفمون در مورد یک فقره و یک فراز از زیارت جامعه کبیره بود، با این مقدمه که این که داریم عرض بکنیم این لایه ظاهری و پوسته اولیه این فراز و فقره از زیارت جامعه. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرحه و معدنه و معواه و منتها. این خانواده اول هرچی خیره، هر جا صحبت خیر اولش امام حسین، آخرش امام حسین، معدنش، جایگاهش، معواش، همه چی مال امام حسین، همه چی مال مولا الموحدین مرتضی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه، همش مال حضرت ولی عصر، همش مال حضرت سامل الرجل سلام الله علیه. اینها یسارعون فی الخیرات، دقت بفرمایید، و اگر عملی هم انجام میدن، خیلی انجام میدن، اصلا نگاه نمیکنن مقابلش کیه. اون شخص مسیحی بود، این سنی بود، امام حاجت های اینها رو برآورده کرد، خلاصه منشأ خیر برای اینها شد. بالاتر از این براتون بگم، در تاریخ داره که آقا امام هادی سلام الله علیه برای متوکل هم دعا کرده. متوکل یه دوملی پشتش در اومده بود که خیلی درد داشت و فلان، هر طبیبی می آوردن نمیتونست اصلا نزدیک بشن، دست میزد فریاد میکشید، اجازه نمیداد کسی بهش نزدیک بشه. توی نقد داره خودش، توی نقد داره مادرش، مادر متوکل نظر امام هادی کرد. امام هادی بعد چیکار میکرد؟ امام هادی به این چیزا کاری نداره که، عمل خیر رو اصلا به خاطر اینکه عمل خیره انجام میده، کاری نداره که مقابلش کیه، ولی اینکه قاتلش باشه، ولی اینکه دشمنش باشه. نظر امام هادی کرد و امام هادی دعا کرد، متوکل شفا پیدا کرد. کمون که علی ابن مستر رضا برای هارون نقل میکنن که دعا کرد، خدا بهش اولاد داد، با دعای امام رضا مأمون رو خدا بهش داد. نه اینجوری هم دیگه، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرحه و معدنه و مأواه و منتهاه. اما یه جمله هم روزه عرض بکنم دیگه، خیالم هم راحته، حجسون آقا میاد میخونه و دیگه همتون کیف میکنید، از جهت روزه خیالم راحته. فقط منم برای اینکه اسمم رو نوشته باشن تو این مجلس امام هادی سلام الله علیه، منم بهره برده باشم یه جمله. اولا که امام هادی امامی بوده که در جوانی به شهادت رسید، یعنی مجلس امام هادی مجلس جووناست، مجلس جوون هم باید حرارت داشته باشه. یه کسی اگر از دنیا بره جوون باشه، شما از دم در این مجلس خط که عبور میکنی اصلا حرارت میزنه بینو، حرمش میزنه تو سر صورتتون، شما رو هم میگیره. میبینی غریبه ها دارن گریه میکنن، آشناها هم دارن گریه میکنن، پیر داره گریه میکنه، جوون هم داره گریه میکنه. چرا؟ میگن آقا این کسی که از دنیا رفته جوون بوده، هم جوون، برای جوون بلند بلند باید گریه کرد، مخصوصا شما هم که دی جوونید دیگه، مجلس جوون هستی. منم یه جمله، اگر از امام هادی سلام الله علیه سوال بکنیم آقا جون بالاترین مصیبتی که تو همه عمرتون بر شما وارد شده کدوم مصیبته؟ چون خیلی امام مصیبت دیده، زندان رفته، تبعید بوده، حصر بوده، اکثر عمرشو در سامرا در تبعید و حصر بوده. اما ازش بپرسم بالاترین مصیبتی که دیگه از این مصیبت بالاتر دیگه نداریم مثلا کدوم مصیبت شماست؟ امام بلا فاصله میفرماید که اینی که متوکل منو تو مجلس شراب برد، اینی که امام ما رو بردن تو مجلس شراب، این بالاترین مصیبت. خودش آقا این جام شرابش گرفته بود، متوکل میخورد، مستم کرده بود دیال. ببخشید من اینجوری دارم میگم دیگه، دیگه روزه است دیگه، بعد مجبورم اینا رو بگم که شما خلاصت ناله بزنید دیگه. این جام شرابش رو گرفته بود، این جام شرابش رو تعارف به امام هم کرد، امام تعارف کرد. اونقدر امام اذیت شد، اونقدر امام اذیت شد، اونقدر امام. شما یه دونه بی حجاب تو خیابون میبینید حالتون گرفته میشه، اعصابتون به هم میریزه. دقیق میفهمید امام حضرت فرمود که گوشت و پوست و استخون ما از این چیزا به دوره. اونم تو مستی خودش گفتش که حالا که مثلا شراب نمیخورید مجلس ما رو به هم نزن، عیش ما رو به هم نریز، اهل که برای ما شعر بخون. با بیادبی گفت به امام که شعر برای ما. امام فرمود من اهل شعر و شاعری هم نیستم. دیگه تهدید کرد که حتما دیگه باید شعر بخونی. امام اشعاری در مذمت دنیا خوند که با وجودی که متوکل مست بود و لایعقل، اما میگن که وقتی این اشعار رو شنید کم کم اصلا همه چی از سرش پرید، شروع کرد این اشکای نحسش رو صورتش ریخت. این اشعار امام میخوند در مذمت دنیا، انقدر تحت تاثیر قرار گرفته بود متوکل که شروع کرد گریه کردن، گریه کرد. بعد فهمید که چیکار کرده این حرفا، خلاصه از اون حالش در اومد، رو کرد به امام هادی، باز دلجویی مثلا بکنه. به امام گفتش که هر حاجتی داشته باشی بهت میدم، هر کاری داری بگو برات انجام میدم، هر چی میخوای بهت میدم، یه چی از ما بخوا. امام فرمود هیچی، اصرار کرد متوکل. امام همه روزه، من همین جمله امام هادی، درخواست امام هادی، من روزمه. امام هادی رو کرد به متوکل فرمود که اگر میخواید مثلا من حاجتی به تو بگم و مثلا تو حاجت منو برآورده بکنی، حاجتم این استش که دیگه منو تو مجلس شراب دعوت نکن. اما همه روز من این استش که یا امام هادی، این یه مجلس شراب بود، یه مجلس شرابی من سراغ دارم آقا تو شام. آقا جان شما هر چی بود مرد بودی تو این مجلس واردت کردن، اما کجا بودی اون ساعتی که عمه سادات رو وارد مجلس شرابی کردن که یه مش نامحرم دور